سلام به برنامه شباهنگ از بخش فارسی صدای آمریکا خوش اومدین. ماندانه تدیان هستم، ازتون دعوت میکنم با ما همراه بشید برای تازه ترین خبرهای دنیای هنر. امشب نگاهی داریم به جوایز MTV، زندگی و دستاوردهای نویسنده برجسته‌ای که درگذشت، جشنواره شکوفه گلاس در واشنگتن، بزرگترین پارک پروانه در جهان، پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته‌ای که گذشت و مصاحبه بهنود با فیلمساز فیلم رقصنده بیابان. مراسم جوایز بهترین های سینمای MTV دیشب برگزار شد. هر سال تهیه کننده های شبکه MTV فیلم های منتخب خودشون رو در وبسایت MTV به رأی عموم میگذارن. سارا در گزارشش از برنده های امسال برامون میگه.
And the winner is The Fault in Our Stars.
مراسم اهدای جوایز بهترین فیلم‌های منتخب MTV با اجرای ایمی شومر، کمدین 33 ساله آمریکایی آغاز شد. فیلمی که تندیس پاپکورن طلایی را به خانه برد، درامای احساسی The Fault in Our Stars بود. On the one hand, you can sugarcoat it. And nothing is too messed up that can't be fixed with a Peter Gabriel song. اقتباس سینمایی از رمانی تحسین شده با همین نام نوشته جاش گرین برای مخاطب نوجوان. این کتاب به فارسی خطای ستاره های بخت ما ترجمه شده است. رمان با الهام از داستان واقعی زندگی استر ارل نوشته شده که در 12 سالگی به سرطان تیروئید مبتلا شد. جاش گرین هنگام دریافت جایزه گفت که استر به او یاد داد که افرادی که بیمارند و یا به گونه‌ای دچار ناتوانی هستند، به اندازه آدم‌های معمولی زندگی‌های جالب و پیچیده‌ای دارند.
And the winner is Wow, so beautiful. Shailene Woodley.
جایزه بهترین نقش آفرینی سال نیز به شیلین وودلی اهدا شد برای بازی در همین فیلم. وودلی جایزه‌اش را به جاش گرین تقدیم کرد و گفت او به جهان شاهکاری هدیه داد. کتابی که قصه‌اش مرزهای زمانی و مکانی را در هم می‌نوردد. وودلی همچنین جایزه تریل بلیزر را به خاطر اینکه توانسته راه را برای بازیگران جوان بعد از خودش هموار کند دریافت کرد. بهترین بازیگر مرد را برادلی کوپر به خانه برد برای بازی در فیلم امریکن سنایپر و یا تیرانداز آمریکایی. کوپر از تماشاگران تشکر کرد که با حمایتشان باعث مطرح شدن این فیلم شدند، فیلمی که شوربختی سربازان را به نمایش گذاشته است. جنیفر لوپز پاپکورن طلایی بهترین اجرای موسوم به اجرای وحشت زده را گرفت برای بازی در فیلم The Boy Next Door و یا پسر همسایه. چنینگ تاتوم با همبازی‌هایش در بخش دوم مجموعه ماجیک مایک که قرار است تابستان امسال اکران شود روی صحنه بود و جایزه را به جیلو داد.
We made this movie Boy Next Door on a shoestring budget.
The Invincible Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. برنده جایزه نسل MTV شد. جایزه‌ای که پیش از این جایزه یک عمر دستاورد نام داشت و حالا جدی‌تر از گذشته به هنرمندی اهدا می‌شود که با استعداد درخشان نقش‌های متنوع و به یاد ماندنی را روی پرده سینما برده است.
Begged for second chances and literally clawed my way to the top. Thank you.
اعلام خبر نامزد شدن هیلاری کلینتون، بانوی اول پیشین و وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 به مراسم اهدای جوایز فیلم MTV هم رسید. بسیاری از جمله جنیفر لوپز خبر را روی فرش قرمز شنیدند.
Yeah, I mean, I just heard literally down on the carpet like three down. And I'm excited about it.
جیلو میگوید از شنیدن خبر خوشحال شد و به نظرش خانم هیلاری کاملا برای پذیرفتن این مسئولیت آمادگی دارد.
I'm excited. I'm very excited. I just heard
آنا کمپ بازیگر فیلم موزیکال کمدی پیچ پرفکت میگوید دوران بسیار هیجان انگیز است برای ایجاد تغییر و نمایش قدرت زن.
I'm all about women power and I respect her and I think go Hillary.
Thank you for watching. I love you. Good night.
البته این به معنای حمایت رسمی این چهره ها از خانم کلینتون نیست. زمانی که کمپین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز بشه، اون موقع است که چهره های شناخته شده ای مثل هنرپیشه های هالیوود و یا خواننده ها حمایت خودشون رو از کاندیدای مورد علاقه شون اعلام میکنن. سارا دهخان، صدای آمریکا.
بله، مراسم برندگان مراسم MTV بود که دیشب برگزار شد. و اما گونتر گراس، نویسنده برجسته آلمانی، خالق رمان تبل حلبی و برنده جایزه نوبل ادبیات، در 87 سالگی در شهر لوبک آلمان درگذشت. گونتر گراس از همون نخستین کتابش یعنی تبل حلبی تا پایان عمر همواره در تلاش بود تا به ریشه یابی نازیسم در همه لایه‌های جامعه‌اش بپردازد. گراس که به نوعی وجدان بیدار ملت آلمان تلقی می‌شد، سرانجام در کتاب خاطراتش به نام کندن پوست پیاز به نقش پنهان ماندهش به عنوان یک سرباز نازی در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم اشاره کرد تا از قربانیان این فاجعه عذرخواهی کرده باشه. گونتر گراس در صحنه اجتماعی آلمان هم همواره حضوری فعال داشت و تا سالها از اعضای فعال حزب سوسیال دموکرات آلمان بود. گزارشی از بهمن سقایی در این مورد.
گونتر گراس نویسنده، شاعر، نقاش و در فرجام فعال سیاسی اجتماعی آلمان درگذشت. گراس بیش از هر چیز نویسنده خلاق بود که درباره روحیات پنهانی ملتی نوشت که در برهه‌ای از تاریخ تحت حکومتی زیست که جهان را به آشوب کشیده و نسل‌کشی یهودیان را به اجرا گذاشت. رمان تبل حلبی نخستین کاوش گراس در این باره است. داستانی که پیش از انتشار جایزه ادبی گروه 47 را دریافت کرد و پس از انتشار با استقبال پرشور مخاطبان در جهان روبرو شد. اسکار کوتوله ضد قهرمان رمان تبل حلبی که نمی‌خواست شریک جنایات جنگی نازی‌ها باشد، از بلوغ و بزرگی خودداری کرد. این شخصیت ضد جنگ که وجدان ملت آلمان ارزیابی شد، با نام‌های گوناگون در داستان‌های بعدی گراس حضور داشت. گونتر گراس فعال سیاسی نیز بود. نطق‌های او در حمایت از ویلی برانت، نامزد سوسیال دموکرات‌ها برای رسیدن به صدر اعظمی آلمان، نمونه این تلاش‌ها بود. حمایتی که بعدها به پیروزی گرهارد شرودر نیز منجر شد. گونتر گراس مدافع پرشور آزادی بیان بود. برای همین پناهگاه امن سلمان رشدی در زمانه ای شد که حتی پلیس انگلیس نیز ناتوان از حفظ جان او بود. برای همین سلمان رشدی در پیامی به مناسبت مرگ گراس گفت: بسیار اندوهبار است. یک بزرگ حقیقی، الهام بخش و دوست. گونتر گراس سرانجام در سال 1999 جایزه نوبل ادبی را به پاس خلق آثاری همچون تبل حلبی دریافت کرد.
Sehr verehrter Günter Grass.
اما رمان صدی من که یکی از واپسین رمان‌های گونتر گراس است، تأکیدی بر خلاقیت او به شمار آمد. با این همه گراس از یک راز پنهان مانده رنج می برد. او در جوانی و در سالهای آخر جنگ به اجبار سرباز نازی ها بود. کسی نمی دانست، اما خودش خوب می دانست که اعتراف به مشارکت در گناه همگانی که خود همواره بران تأکید می کرد باعث شد تا زندگی نامه در حال کندن پوست پیاز را بنویسد. گونتر گراس تا پایان عمر از آزادی، عدالت و برابری اجتماعی دفاع کرد. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
روز گذشته روز یک شنبه جشنواره سالانه شکوفه گیلاس هم رسماً به پایان رسید. ما هم دیروز به این بخش شلوغ پایتخت رفتیم تا از این جشنواره گزارشی تهیه کنیم. در اینجا با هم بخشی از اون رو می‌بینیم. در 27 مارس سال 1912، یعنی بیشتر از یک قرن پیش، یوکیو اوزاکی، شهردار توکیو، 3000 درخت گیلاس رو به واشنگتن هدیه داد. این درخت‌ها به عنوان نماد دوستی بین آمریکا و ژاپن، هر بهار پایتخت آمریکا رو غرق شکوفه می‌کنند. حالا هر بهار جشنواره شکوفه های گیلاس یکی از شلوغ ترین رویدادها در پایتخت آمریکاست و بر اساس خیلی از مقالات توی وبسایت های توریستی یکی از دیدنی ترین جاها در آمریکا. هر سال یک هنرمند برای طراحی پوستر جشنواره شکوفه گیلاس انتخاب میشه. امسال جینگ جینگ تسانگ از هاوایی پوستر رو طراحی کرده. این پوستر نه تنها پوستر رسمی جشنواره است، بلکه نقشش روی کالاهای توریستی هم چاپ میشه. جشنواره شکوفه گیلاس بیشترین تعداد بازدیدکننده رو در سال به شهر واشنگتن جذب میکنه. بر اساس آمار، سالانه حدود 700 هزار نفر برای شرکت در این جشنواره به واشنگتن میان. هر سال رژه با بالون‌های غول‌پیکر، صحنه‌های متحرک و هنرمندان با اجراهای دیدنی هم در اینجا و هم در سراسر کشور برپا میشه. حالا ممکنه بپرسین سازمان دهنده های این جشنواره هزینه برگزاری این همه برنامه رو از کجا میارن؟ یکی از راه‌های جمع‌آوری پول به فروش گذاشتن لوازم هست توی اینترنت که علاقه‌مندان میتونن برن و رو شرط بندی کنن و درآمد همه اینها به جشنواره شکوفه های گیلاس میرسه. همینطور که میبینین هزاران نفر برای تماشای شکوفه‌های گیلاس به واشنگتن اومدن، اما جشنواره شکوفه‌های گیلاس تنها یک رویداد دیدنی نیست و با برنامه‌های مختلف سعی میکنه کمک کنه تا مردم واشنگتن در شهرشون فعال‌تر بشن.
برای مثال از سال 2002 به بعد برای زیباتر کردن واشنگتن هر سال با همکاری مدارس، گروه‌های مدنی و اجتماعی و شرکت‌های درختکاری درخت‌های جدید گیلاس در نقاط مختلف شهر می‌کارند و به شهروندان واشنگتن در مورد درخت‌ها و طرز نگهداری اونها آموزش می‌دهند. تا به حال صدها درخت از طریق این برنامه کاشته شده. جشنواره شکوفه گیلاس آخرین شنبه ماه مارس شروع میشه و امسال تا 12 آوریل ادامه داشت.
بزرگترین پارک سرپوشیده پروانه در جهان در دبی باز شده. در این باغ گل رنگارنگ بیشتر از 15,000 پروانه و شفیره نگهداری میشه. گزارش نازنین پایدار با صدای نورا شاهسوند.
این پارک پروانه جدید که خانه هزاران پروانه رنگارنگ است، یکی از جذابیت‌های تازه دبی محسوب می‌شود. به رغم آفتاب داغ صحرایی، این پروانه‌ها در محیطی که دمای آن کنترل شده، در فضایی بسته و پر از گل، بالهایشان را از هم باز می‌کنند و از گلی به گل دیگر می‌پرند. این گلخانه عظیم که از 3 محوطه بزرگ تاغدار تشکیل یافته، شامل 26 گونه پروانه از سراسر جهان است که در عرض چند ماه به 40 گونه افزایش خواهد یافت. اکاترینا توریستی از روسیه است که با دخترهایش به این پارک آمده.
ما сегодня первый раз приехали в это место замечательное.
اولین باره که به اینجا آمدیم و خیلی خوشمون اومده، چون انواع مختلف پروانه هست با رنگای مختلف و گلهای زیاد. بدون شک دوباره میاییم.
خارج از محوطه گلخانه یک باغ بزرگ گل هست و در دورنمای شهر جرثقیل و نشانه های توسعه شهر دیده می شود که دبی به خاطر اش شهرت دارد. عبدالناصر مدیرعامل باغ پروانه و باغ معجزه دبی است.
این باغ پروانه یکی از بزرگترین باغ‌های پروانه در جهانه. 2600 متر مربع مساحتشه با 15000 پروانه و شفیرش.
مقررات دبی اجازه جفتگیری پروانه ها را نمی دهد. در نتیجه شفیره ها همه از کشورهای خارجی سراسر جهان وارد شده اند، از جمله کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی. عمر متوسط یک پروانه حدود 1 ماه است، هرچند برخی تنها 1 هفته زنده می مانند. در نتیجه هر ماه باید تعداد قابل توجهی شفیره به این باغ آورده شود تا بتوان تعداد آنها را در پارک ثابت نگه داشت. باغ پروانه توسط همان شرکتی که باغ معجزه دبی را می‌گرداند اداره می‌شود که از قضا کنار یکدیگر قرار دارند. به رغم هوای گرم و سوزان صحرایی، باغ معجزه حدود 50 میلیون گل دارد. این باغ ماه گذشته در مراسم اهدای جوایز جهانگردی باغ‌ها در تورنتو جایزه بهترین باغ جدید سال را دریافت کرد. باغ معجزه دبی تابستان‌ها به خاطر گرمای زیاد منطقه تعطیل است، ولی باغ پروانه تمام سال باز می‌ماند.
و اما اگر از علاقه‌مندان سینما هستین، در این بخش از برنامه با ما همراه بشین تا سری بزنیم به پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته‌ای که نازنین گزارش میده.
فیلم سینمایی فیورس 7 از سری فیلم های فست اند فیوریس با فروشی بیش از 60 میلیون دلار در 3 روز آخر هفته دوم اکرانش در رأس پرفروشترین فیلم ها در آمریکا قرار گرفت. این فیلم در کل بیش از 252 میلیون دلار فروش داشته که آن را پرفروشترین بخش از مجموعه فیلم های فست اند فیوریس کرده است. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Hannah better shake that thing, yeah. Donna, get jiggy, get drunk, up, percolate. Anything you want, forgot it, touch it. فیلم انیمیشن خانوادگی از شرکت دریم ورک نشان داد که هنوز در بین تماشاگران یکی از محبوب ترین فیلم ها باقی مانده است و با فروشی حدود 19 میلیون دلار این هفته نیز دوم شد. Not everybody gets that. You did. Wasn't that simple? فیلم جدید The Longest Ride 3 روز آخر هفته اول اکرانش را با فروشی بیش از 13 میلیون دلار آغاز کرد و در گیشه سینماها سوم شد. I can't be with someone if every time they walk out the door I don't know if I'm going to see them again. کمدی گت هارد با فروشی نزدیک به 9 میلیون دلار در رده 4 قرار گرفت. و فیلم سیندرلا با بیش از 7 میلیون دلار فروش 5 شد. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
و اما از جمعه گذشته اکران یک فیلم جدید، فیلم دزرت دانسر و یا رقصنده بیابان در سینماهای آمریکا آغاز شد. فیلمی که بر اساس زندگی یک هنرمند ایرانی ساخته شده. همکارم بهنود مکری گزارش میده.
رقصنده بیابان نخستین اثر بلند ریچارد ریموند کارگردان بریتانیایی است. فیلمی که بر اساس داستان زندگی افشین غفاریان رقصنده ایرانی ساخته شده. او همراه با تعدادی از دوستانش در تهران یک گروه رقص زیرزمینی تشکیل داد تا به صورت مخفی فعالیت کند.
در ساختمان کنگره آمریکا هستیم تا لحظاتی دیگه فیلم سینمایی دزرت دانسر و یا رقصنده بیابان در یه برنامه ویژه برای گروهی از شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری شهر واشنگتن به نمایش در میاد.
محور اصلی فیلم تلاش این جوان ایرانی برای رقصیدن در کشوری است که رقص در آن قدغن است. افشین قفاریان در جریان رویدادهای جنبش سبز مجبور به ترک ایران شد و در حال حاضر در فرانسه زندگی می کند. ریچارد ریموند در سال 2010 با افشین قفاریان در پاریس ملاقات و پس از جلب موافقتش تولید رقصنده بیابان را آغاز کرد.
Desert Dancer is a very positive story about.
رقصنده بیابان فیلم مثبتیه درباره ایران و جوانای اون کشور که قهرمانای واقعی هستن. روایت مثبتی از تلاش جوانایی که با وجود سرکوب و محدودیتایی که هست در زمینه هنر فعالن و در صحنه حضور دارن. از نظر یه فیلمساز سخت مجذوب داستان افشین شدم. برای سینما فوق‌العاده است. اگه با افشین صحبت کنیم به نظرش داستانش خیلی مهم نیست. بخشی از زندگیش بوده که گذشته. خیلی تعجب کرد وقتی فهمید میخوام این فیلمو بسازم. ولی من این داستان رو فراتر از زندگی افشین دیدم. به نظرم ارزش فیلم شدن رو داشت.
بیشتر صحنه‌های فیلم در شهر کازابلانکا در مراکش فیلم برداری شده و در آن گروهی از بازیگران ایرانی و غیر ایرانی حضور دارند. رس ریچی، هنرپیشه بریتانیایی، نقش افشین قفاریان را بازی می‌کند.
I was blown away by this guy's story.
خیلی تحت تاثیر این داستان قرار گرفتم. داستان افشین که در کشوری بزرگ شده که رقص در اون آزاد نیست. این دلیل اصلی بود که به این پروژه پیوستم. دلم می‌خواست بخشی از این فیلم باشم. مهارت‌های تازه‌ای کسب کنم و در این ماجراجویی با ریچارد و فریدا همراه باشم.
فریدا پینتو نقش الهه یکی از دوستان نزدیک افشین را بازی می‌کند. بازیگر هندی که با فیلم میلیونر زاغنشین به اوج شهرت رسید.
I think it was definitely for me the complexity of my character.
پیچیدگی‌های شخصیت فیلم باعث شد جذب این داستان بشم. تضادهایی که داره، عشق و دردی که در زندگی داره. همونجور که ریس گفت، همیشه یاد گرفتن چیزهای تازه در فیلم برای بازیگران جالبه. نکته دیگه این بود که متوجه شدم ایران رو به خوبی نمیشناسم. ما بیشتر خبرهای سیاسی رو میشنویم، ولی با داستانهایی از این قبیل آشنا نیستیم. با جنبه‌های انسانی زندگی مردم آن کشور سر و کار نداریم. به عنوان یک بازیگر خیلی لذت بخشه که بتونی این داستان انسانی رو روی پرده سینما زنده کنید و فقط روی سیاست متمرکز نبود.
رقص نقشی محوری در ساختار فیلم دارد، نکته‌ای که ریچارد ریموند با شور و هیجان زیادی درباره آن توضیح می‌دهد. The dance in the film
isn't dance that anyone has ever seen. رقصی که توی این فیلم هست تا حالا در سینما دیده نشده. رقص گویاست، راوی داستانه. از اکرم خان کمک گرفتیم. اون یکی از رقص‌نگارای مطرح جهانه.
Our choreographer is Akram Khan,
who's one. حتما میدونین که بخش پایانی مراسم افتتاحیه المپیک لندن رو اون طراحی کرد. 5 ماه توی استودیویی که در لندن داشت کار کردیم. اون بعد از خوندن سناریو و تماشای حرکات افشین، رقصای فیلم رو طراحی کرد. خیلی با بازیگرا کار کرد و اونا رو به سطح و جایگاهی رسوند که فراتر از انتظار ما بود. اون نقش مهمی توی این پروژه داشت. رقص توی این فیلم هیجان انگیز، جسورانه و تماشاییه. رقص داستان شخصیت‌ها رو روایت می‌کنه.
بازی در نقش شخصیت‌های ایرانی در این فیلم تجربه تازه‌ای برای ریس ریچی و فریدا پینتو بود.
Before the revolution she was in the Iranian National Ballet.
تجربه دلچسب و لذت بخش که با خاطرات خوش بسیاری همراه شد.
هر نقشی رو که بازی می‌کنید به جنبه‌های انسانی شخصیت توجه می‌کنید. ایران کشور زیباییه. مردمان خوبی داره. این فیلم هم برای من مثل سایر پروژه‌هایی بود که داشتم. سعی کردم با جنبه‌های انسانی و عاطفی افشین رابطه برقرار کنم. احساس نکردم که با این شخصیت بیگانه هستم. درکش می‌کردم. لباس‌های ایرانی پوشیدم، قرمه سبزی درست کردیم، غذاهای ایرانی پختیم، آهنگ‌های ایرانی یاد گرفتیم، اشعار مولانا و سایر شاعرای ایرانی رو خواندیم، یعنی خودمون رو کاملاً با این فرهنگ تطبیق دادیم.
So yeah, it became very familiar actually.
Yeah, and I think the one advantage that I have is
یه امتیازی که من داشتم این بود که اهل هندوستانم. از کشوری هستم که در اون تنوع فرهنگی زیاده. در فرهنگ ما هم موسیقی، رقص، شعر، آواز و جشن وجود داره. جالبه که شباهت‌های زیادی بین فرهنگ ایران و هند وجود داره. در طول سال‌ها مهاجرت زیادی بین دو کشور صورت گرفته و گروهی از پارسیان هم در هندوستان زندگی می‌کنند. خیلی با فرهنگ ایران بیگانه نبودم. به هر حال هنرپیشه هستیم و این شغل ماست. همیشه شیفته یادگیری داستان‌های زندگی دیگران هستیم. برامون فرق نداره مال کجا هستن و یا چه تفاوت‌هایی با ما دارن. نقش‌هایی رو بازی می‌کنیم که بهمون بخوره.
رقصنده بیابان که حضور موفقی در جشنواره‌های جهانی داشته، از هفته گذشته به صورت محدود در سینماهای آمریکا اکران شد. بهنود مکری، صدای آمریکا.
خب، با این امید که از شباهنگ امشب لذت برده باشیم، برنامه رو با تماشای یک موزیک ویدیو به پایان میبریم. ترانه تو که نیستی از آوش. تا فردا، شب خوش.
اگه گمشم تمومه شهر رو میگردی، تو میگفتی، ولی حتی خودت باور نمی کردی. داری چشماتو میبندی، واسه دل کندن آسون شه. تو دنبال کسی میری که از نو با تو مجنون شه. تو که نیستی زمان هیچه، جهان بر من تموم میشه. همین جا آخر دنیاست، تمام من تموم میشه. تو که نیستی زمان هیچه، جهان بر من حروم میشه. همین جا آخر دنیاست، تمام من تموم میشه. همین جا آخر دنیاست، تمام من تموم میشه. رو میگردی، تو میگفتی، ولی حتی خودت باور نمی کردی. داری چشماتو میبندی، واسه دل کندن آسون شه. تو دنبال کسی میری که از نو با تو مجنون شه. که نیستی زمان هیچه، جهان بر من تموم میشه. همین جا آخر دنیاست، تمام من تموم میشه. تو که نیستی زمان هیچه، جهان.
قیامت دهخانپور هستم، این بخش فارسی صدای آمریکا.
instagram.com خط مورب VOA فارسی، همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
من الناز کیانی هستم، این بخش فارسی صدای آمریکاست.
این صدای آمریکاست.